автомиюнас ва шумо барномаи хабари радиои озодиро тамошо доред. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Нахуст сахати мавзҳои рӯз. Имсол мусулмонони Тоҷикистон Иди Фитрро 15 июн ҷашн мегиранд. Шӯрои уламои марказии исломӣ гуфтааст, намози Ид дар масҷидҳои кишвар субҳи барвақт баргузор мегардад. Бунёди ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон мегӯяд, кӯдаконе ки аз урдугоҳҳои Сурия ва Ироқ оварда мешаванд, гуноҳ надоранд ва ҷинояткор нестанд.
Албатта хеле хуб мебуд ки ҳама шароит барои баргардонидани кӯдакон муҳайё мебуд. Вале мо бояд аввал бубинем ки кӯдак ба кадом оила баргардонида мешавад.
Дар ҳоле ки Русия дар давраи баргузории ҷоми ҷаҳонии футбол дар орзуи қабули меҳмони бештар аст, муҳоҷират ба ин кишвар душвортар шуд.
Ман фикр мекунам гирифтани патент ва ё ворид шудан ба Русия душвортар мешавад, назорат ҳам сахттар хоҳад буд. Аммо боварӣ дорам шумораи муҳоҷирони тоҷик дар Русия кам нахоҳад шуд.
Шӯрои уламои марказии исломии Тоҷикистон эълон кард, ки Иди Фитр дар кишвар рӯзи ҷумаи 15 июн таҷлил мешавад. Ба ин тартиб, рӯзаи мусулмонони Тоҷикистон дар Рамазони имсола 29 рӯзро ташкил медиҳад. Ба гуфтаи шӯрои уламои марказии исломӣ, намози Ид дар масҷидҳои кишвар соати 6 субҳ хонда хоҳад шуд. Моҳи шарифи Рамазон дар Тоҷикистон рӯзи 17 май оғоз гардид ва Иди Фитр тибқи тақвими кишвар рӯзи истироҳат аст. Аз қабл сарусадо буд, ки эҳтимол мақомот ин рӯзро корӣ ва маъракаи санҷишу имтиҳон но эълон намуда аз ҳузури густурдаи сокинон дар рӯзи Ид ҷилавгирӣ кунанд. Рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон фаъолият як шӯрои илмиро дар кишвар қатъ кард. Ду моҳи пеш Диссернет як пойгоҳи хусусӣ дар Русия рисолаҳои бархе аз муҳаққиқони тоҷикро мавриди шубҳа қарор дод. Ҳатто 30 донишманди тоҷик ба плагиат ва ё асардуздӣ муттаҳам шуданд. Ҷониби Тоҷикистон дар посух иддаои Диссернетро иғво хонд, вале иқдомҳое ки ҳоло комиссияи олии аттестатсионӣ рӯи даст мегирад, баёнгари онанд ки зоҳиран ин соҳа аз камбуди орӣ нест. Мирзонабӣ Холиқзод гузориш медиҳад.
Комиссия Олии аттестационии Тоҷикистон бо як фармони худ, ки се рӯз пеш ба нашр расонда аст, шӯрои диссертационии институти таърихи Академияи улуми Тоҷикистонро, яъне фаъолияти онро боз дошт. Дар ин шӯрои диссертационии институти таърихи Академияи улуми Тоҷикистон 25 нафар олимони соҳаи таърих, фарҳанг, ҳунар фаъолият мекунанд. Аммо сабаби инро раиси комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон Абдулҳаким Розизода дар радио ба радиои Озодӣ гуфт, ки пас аз он ки се рисолаи илмӣ ҳангоми ҳимоя бозгардонда мешавад, ба таври автоматӣ фаъолияти шӯрои диссертатсионӣ боз дошта мешавад. Аммо дар суҳбате ки мо бо намояндаҳои Академияи улуми Тоҷикистон, бахусус шӯрои диссертатсионии институти таърих доштем, онҳо ҳарчанд нахостанд ки аз тариқи дурбин камера ба мо суҳбат кунанд, вале дар суҳбати бидуни дурбин гуфтанд, ки онҳо розӣ нестанд ва барои ҳалли ин масъала ба дастгоҳи президент Тоҷикистон ва аз ҷумла ба Озода Раҳмон низ номаҳо ирсол доштаанд ва мунтазири ҷавоби номаҳои худ ҳастанд. Аммо олимону донишмандони шӯрои диссертатсионии Академияи улуми Тоҷикистон мегӯянд, ки шӯрои аттестатсионӣ, яъне шӯрои олии аттестатсионии Тоҷикистон дар ин масъала ҳам тунрабӣ ба ҳам зиёдаравӣ кардааст ва онҳо ба чунин тасмими шӯрои аттестатсионӣ розӣ нестанд ва мегӯянд, ки шӯрои аттестатсионӣ ба тозагӣ, яъне таъсис дода шудааст ва ҳам комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон ба тозагӣ дар Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ кардааст. Аз ин рӯ ба зудӣ барои баргардондану ва рад кардани корҳои илмӣ ва ҳам бекор кардани фаъолияти шӯрои аттестатсионӣ кори дуруст барои рушди илми тоҷик нахоҳад буд.
Нигоҳ меандозем ба Қирғизистон. Рӯзи чоршанбе дар шаҳри Бишкек дар як гирдиҳамоии эътирозӣ тахминан 1500 ҷавони қирғиз арусрабоиро маҳкум карданд. Ин масъала баъди куштори як хонуми 20-сола аснои арусрабоӣ вирди забонҳо шуд. Зоҳиран хонумро марде ба қатл расондааст, ки ибтидо мехост ӯро зуран ба зане гирад. Бурулай Турди Али Қизӣ 27 май дар идораи полис кушта шуд. Бурулай ва марди арусрабо муддате дар як утоқ монданд ва ҳамон ҷо ӯ аз зарби корд ба ҳалокат расид. Баъди ин ҳодиса чанд афсари полис барканор шуда дигарон танбеҳу ҳушдор гирифтанд. Соли 2012 қонунгузорони қирғиз муҷозоти арусрабоиро шадидтар намуда то ба 10 соли зиндон боло бурданд, вале он зиёд мавриди истифода қарор нагирифтааст. برمیگردیم به تاجیکستان. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد تلاش دارد دست کودکان تاجیکی را که از سوریه و عراق به وطن آورده شدند بگیرد. این سازمان در نوبت اول میخواهد به خانواده هایی که این کودکان از پدر و مادر محروم شده را قبول میکنند یاری مالی رساند. تا یک ماه اخیر 8 کودک تاجیک از عراق و سوریه به وطن برگشتند و صدها طفل دیگر تاجیک هنوز در آنجا باقی میمانند. در این باره همکارم زرنگیز نوروشو با لوچیانو کالستینی رهبری بنیاد یونیسف در تاجیکستان مصاحبه دایر نمود که حالا در شکل مختصر پیشکشی شما می شود.
مشخصا سازمان شما در رابطه با این کودکان در اردوگاه یا پناهگاه های عراق و سوریه چی معلومات روی دست
دارد؟
در رابطه با کودکان تاجیک ما شماره دقیق نداریم، ولی در مجموع این اطفال با شمول کودکان برگردانیده شده حدوداً صدها نفرند، یعنی شمارشان به هزار نفر نمی رسد. کودکانی که به تاجیکستان آورده شدند آنها اصلا به پدر و مادر برگشتند. من در این مورد می خواهم به سه چیز تاکید کنم. اول اینکه کودکان برگردانیده شده اکثرا به خانه های خویشتن بار آورده شدند و در محیط و جامعه که آنها وارد می شوند شاید به این کودکان برخورد دیگر شود و آنها چون یک گناهگار قبول شوند، اگرچه این کودکان هیچ گناهی ندارند و فقط جبر دیده هستند. بر این نه تنها با چنین کودکان بلکه ضرور است با محیط و اطراف او کار برد. مسئله دیگر و به نهایت نگران کننده این است که طوری ما مشاهده میکنیم بعضی از رسانه ها وقتی درباره چنین کودکان مقاله ها می نویسند سین و سال، نام و نسب و مکان زیستی آنها را می دهند که این برای کودک خطری کلان دارد. نام و نسب کودک در گزارش ها باید مخفی نگاه داشته شود.
آیا نماینده های یونیسف در عراق یا سوریه با کودکان تاجیک صحبت کردند و اصلا آنها در صحبت ها چی می گفتند و در کدام حالت قرار داشتند؟
بله، نمایندگان یونیسف در عراق برای واخوری و ملاقات با این کودکان اجازه دارند. از جمله آنها با سه کودک که به تاجیکستان آورده شدند واخوری کردند. همکاران ما گفتند این کودکان در اول با آنها اصلا صحبت نمی کردند، پوشیده بودند، اما آنها نمی دانستند که چی انتظارشان است و در اطرافشان چی می گذرد. آنها برگشتن نمی خواستند. بعضی از این کودکان مخصوصا اطفال خردسال درباره تاجیکستان تصورات و معلومات ندارند. آنها در آن کشورها تولد شدند و یگان حجت هم ندارند. ولی در همه حالت ما باید منفیت کودکان را به نظر بگیریم. حتی ضمن آوردن این اطفال هم باید فکر و اندیشه آنها شنیده شود. در مجموع هم مثل دولت تاجیکستان خیلی میخواهیم این کودکان هر چیز زودتر به محیط آرام برگردانیده شوند، ولی بعضن باید با در نظر داشت منفیت کودکان نباید سراسیمه شد. مهم این است که کودک مورد فشار بیشتر قرار نگیرد.
یعنی امکانی یک بار برگردانیدن همه کودکان تاجیک وجود ندارد؟
البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام آیله برگردانیده می شود. بهتر است که آهسته ولی به محیط و شرایط خوب برگردانیده شود. مثلا کودکان یک پدر و مادر را ما باید جدا نکنیم و یک جا برگردانیم. اول ما باید آموزگاران، متخصصان ساحه تندرستی و افرادی را که با این کودکان کار میبرند آماده کنیم و شیوه مناسبت با این گروه اطفال را به آنها آموزیم. در عکس حال کودک میتواند ضمن وارد شدن به مکتب از جانب آموزگاران و همدرسان تبعیض شود.
تشکر زیاد برای یک صحبت جالب و بیننده عزیز در صحبت ما قرار داشتند لوچیانا کالستینی رهبری بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان.
شکل کامل این صحبت رو میتوانید در سامانه ما آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز سه‌شنبه 9 روز پیش از افتتاح رسمی جام جهانی فوتبال دسته منتخب ایران وارد مسکو شد. ایران در گروه B با منتخب‌های انگلیا، پرتغالیا و مراکش خوازمویی میکند. سرمربی دسته ایران کارلوس کوئراس اطلاع داد که فوتبال بازان ایرانی در باشگاه لوکوموتیو مسکو جایگیر میشوند. ایران بار پنجم با جام جهانی فوتبال رخت گرفته است. 8 ایون فوتبال بازان ایرانی با دسته لیتوا خوازمویی دوستانه برپا خواهند کرد. بازی اول ایران در چارچوب جام جهانی 15 ایون در شهر سنکت پیتربورگ روسیه دایر می شود.
رئیس فیفا اتحاد بین المللی فوتبال جان اینفانتینو با اوباشان مشورت داده است که قوا آزمایی های جام جهانی فوتبال را در خانه تماشا کنند. در یک مصاحبه ویژه که 7 روز پیش از آغاز جام جهانی سال 2018 برپا شد، اینفانتینو میگوید پلیس روسیه با نهادهای مربوطه سراسر عالم همکاری تشکیل نموده است تا امنیت جام جهانی فوتبال که از 14 ایون تا 15 ایول در این کشور برگزار میگردد کفالت داده شود. با قول نامبرده چاره‌های مؤثر برای مبارزه با تبعیض نژادی و حقوق بشر هم اندیشیده شده است.
ما چارچوب مشخص برای مبارزه با تبعیض مقرر کردیم که از 3 قدم عبارت است. از جمله داور امکان دارد که بازی را متوقف و یا کاملا منع کند. ما همچنان نظام مراقبت را تشکیل کردیم که مجازات فوری را مد نظر دارد. اما امید دارم که وقتی مردم از این چاره‌بینی ها و پیامد احتمالی آن آگاه می شود، مشکل پیش نخواهد آمد.
اینفانتینو می افزاید که فیفا با حقوق کارمندانی که با بنیاد ورزشگاه ها برای جام جهانی مشغول بودند احترام می گذارد. در جام جهانی امسال برای اولین بار داورها در میدان امکان خواهند داشت که نواری بعضی لحظه های حساس را دوباره و سه باره تماشا کرده در حال ضرورت تصمیم خود را تغییر دهند. در پایان صحبت اینفانتینو تاکید کرده است که باز هم در این جشنواره ورزشی توجه اساسی به فوتبال خواهد بود.
ضمناً شدید شدن چاره‌های امنیتی در روسیه ضمن برگزاری جام جهانی فوتبال نه تنها به اوباشان دخل دارد بلکه به کار و زندگی ده‌ها هزار مهاجرین تاجیک هم تاثیر می‌گذارد. یعنی تا آخر ماه ایول هر مهاجری که به روسیه می‌رود باید خود را تا 3 روز در اداره پلیس ثبت نام کند. چون این قرار خطر اخراج از روسیه را به مهلت طولانی بیشتر کرده است. همکاران ما از تلویزیون نستایشی ورمه این موضوع را پیگیری نمودند.
بهروز اولین بار به مهاجرت کاری به روسیه رفتن است. درباره محدودیت های موقتی در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال او از کارمندان چیپت فروشی ها آگاه شد. اما او تصمیم گرفت که توکل کند و به روسیه برود.
نصیب باشه ما را اوجا میریم جای مقصد کار پر انیخ هستی جای خواهم هستی اوجا پیشی خش تاور میریم بچه ها مکستن اوجا دستگیری میکنن.
کارشناسان میگن اکثریت مهاجران مهنتی هنوز در شروع موسم یعنی در ماه های مارس و اپریل به روسیه سفر کردند و علکه خود را در قید جای زیست گذاشتند. در تاجیکستان اساساً آنهایی ماندند که تنها نقشه برای کوتاه مدت به روسیه رفتن را دارند و یا آنهایی که نخستین بار برای مهاجرت می روند.
هیچگاه به هنگام موسم مهاجران جای کار خود را ترک نمی کنند. اگر جام جهانی زمستان می بود آنها می توانستند که در تاجیکستان کار کنند. من فکر می کنم گرفتن پتنت و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر می شود، نظارت هم سخت‌تر خواهد بود. اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد.
نقض قاعده های بودوباش برای مهاجران می تواند دردسر ایجاد کند. شروع از اخراج تا منع ورود دیگر باره برای سالهای طولانی. نمایندگان خدمات مهاجرت در این باره اعلان ها را در همه مرکزهای چیپت فروشی نصب و در خود وبسایت خدمات جای دادند. موسم کارهای ساختمانی در روسیه معمولا در ماه اکتبر انجام می یابد. آنهایی که تا این مدت به آن کشور سفر نکردند عملا 3 ماهی کار را از دست دادند. خدمات مهاجرت به آنهایی که علکه در روسیه هستند مشورت می‌دهد که خیلی احتیاطکار باشند و به خورترین قاعده ویران کنی و یا برخورد با مقامات پلیس راه ندهند.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی را با گمان قتل همسر سابقش جستجو میکند. بوباجان شیرینفی 33 ساله با آن گمان بر است که شام دیروز ماهیره یتیمه را با 11 ضرب کار کشته است. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این جفت 2 سال پیش از هم جدا شده، دادگاه تربیه 2 کودک را به مرد داده بود. بوباجان شیرینف بعد حمله به همسر سابقش از جای حادثه فرار میکند. مقامات گفتند که پس از بازداشت گمان بر دلیل اصلی کشتار شهر داده میشود. خبر گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را رو از سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم تا اون لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خازم سوخت. من میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. یاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در امور رابطه با جامعه کلی سیدلر بعد از یک شوخی بیجا درباره سیناتور 81 ساله بیمار جان مکین کاخ سفید را ترک کرد. در این باره خبرگزاری ریترز روز 7 ایون خبر داد. سیدلر ماه گذشته هنگام سخنرانی در یک جلسه پیشنهاد کرد که اعتراض مکین را دایر به نامزد پیشنهادی پرزیدنت نادیده بگیرند و گفت نظر سیناتور اهمیت ندارد چون او به هر صورت خواهد مرد. این سخنهای سیدلر را رسانه ها نشر کردند که واکنش های تندی را به بار آورد. کاخ سفید حرف های او را رد یا تکذیب نکرد. در حال حاضر معلوم نیست که سیدلر با خواهش خود کاخ سفید را ترک نموده و یا وی را برکنار کردند. مکین که به سرطان تبابت نشونده مغز سر گرفتار است، یکی از منتقدان حکومت دونالد ترامپ شمرده می شود. این سیناتور آمریکایی که 5 سال در اسارت ویتنامی ها بود، توصیه داد ضد نامزدی جینا خسپل با مقام سردار اداره مرکزی تفتیشاتی آواز دهند. خسپل پیشتر زندان اداره مسکو را در عراق رهبری میکرد که در آن محبوسان شکنجه میشدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باباجان شیرینوی 33 ساله کاتب پیشین دادگاهی عالی اقتصادی را به گمان قتل همسر سابقش جستجو میکند. مقامات میگویند این مرد با آن گمانبر است که شام 6 ایون در ناحیه سینای پایتخت ماهیره یتیموی 33 ساله همسر پیشینه خود را با 11 ضرب کارد کشته است. یک سرچشمه از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ایون به رادیو آزادی گفت این جفت 2 سال پیش از هم جدا شده دادگاه تربیه 3 کودک را به مرد داده بود. آنها برای کودکان و چیز و چاره بحثی طولانی دادگاهی داشتند، گفت سرچشمه. مقامات قزاقستان در شاخص جهانی صلح دوستی در مقایسه با سال گذشته 2 زینه پایین رفته است. این ردبندی در اساس نشاندادهای شماره کشتارها، شماره نظامیان و کارمندان پلیس و خرچها به بخش حربی آماده می شود. گزارش نو روز 7 ایون نشر شد. قزاقستان در ردبندی نوی پژوهشگاه اقتصاد و صلح در جای 70 است. در ردبندی مذکور 13 کشور از جمله ایسلندیا، زیلندیا نو، آوستریا، پرتغالیا، کانادا و استرالیا با جایگاهی بلندتر رسیدند. روسیه در میان 163 کشور جای 154 را گرفته است. ایالات متحده آمریکا در جای 121 می باشد. کارشناسان می گویند آمریکا در برابر روسیه، آلمان و چین یکی از بزرگترین صادرکننده های سلاح به شمار می رود. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در آستانه عید فطر آتش‌بس موقتی را با طالبان اعلان کرد. هنوز معلوم نیست که واکنش جنگجویان به این آتش‌بس چی می شود. آتش‌بس با گفته پرزیدنت افغانستان از 11 تا 15 ایون ادامه می کند. پیغام اشرف غنی روز 7 ایون با واسطه یک نوار ویدیویی پخش شد و گفت
از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید آتش بس را اعلان میکنم. در عین زمان به همه قوه های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده می شود که در رفت آتش بس همه عملیات حملگرانه خود را به ضد طالبان نگاه دارند. اما عملیات به ضد داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی بین المللی ادامه خواهد یافت. عملیات
ادامه ولری. اشرف غنی در صحیفه خود در شبکه تویتر نوشت آتش بس یک امکانیت برای طالبان است که برنامه های خود را بازبینی کنند تا که دلها و عقلهای مردم افغان را به دست آورند. سخنگوی طالبان در صحبت به خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی نخواست در این زمینه اظهار نظر کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در تاجیکستان از مردم تقاضا شده است تا صدقه فطر را بر رئیسان محل یا مسجدها سپارند. کمیسیه‌های تشکیل شده در محل‌ها صدقه فطر مردم را جمع کرده به قبل خودشان بعداً به کمبیزاتان تقسیم می‌کنند. تصمیمی که برخی به آن ناراضگی کرده زیر نظارت گرفتن خیر و سخاوت مردم را کار نادرست خواندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. این روز بار دوم است که رئیس محله با چند نفر دیگر به منزل میرزا رحیم قاضیف برای سپاریدن فطر روزه می آیند. در مسجد هم امام خطیب اعلان کرده است که قاضیف و دیگر اهل دهه فطر روزه یک نفر خیرات در ماه رمضان را به دست رئیس محله یا مسجد سپارند. این ساکن ولایت سغد میگوید حتی به آنها گفتند اگر فطر روزه اشان را به دیگر کس بدهند باید مسئولین مسجد در جریان باشند. میرزا رحیم قاضیف که 47 سال دارد میگوید در چند سال اخیر با این گونه برخورد دچار نشده بود و سالهای قبل کسی به صدقه آنها کاری نداشت. این همصحبت ما میگوید از این کار خوشش نیامد چون به قبل اون مردم خود به مشورت کسی میدانند که صدقه فطر را به کی بدهند.
دوست میگه ضرورت ندارد. آیا میدونه اکنون نویره اکنون شاوره شوش مرزگیر تکلین دای؟ از بده از یوم من برای اوائی به دو دامیسو که اوائی همین چیز به احتیاج داره. من گفتم که یک کاری شخصی اینه
میرزا رحیم قاضیف پنهان نمی‌کند که از شفافیت کار کمیسیه‌های تشکیل کرده رئیسان محله و امام خطیب شبهه دارد. تصمیم جمع‌آوری فطر روزه از مردم از دیروز ششم می اعلان شده است. از شام آن روز علکه امام خطیب‌ها در مسجد اعلان کردند که صدقه فطر به آنها یا رئیسان محله‌ها سپرده شود، اما مقامات می‌گویند این کار مجبوری نیست و اختیار به کی دادن صدقه را از مردم نگرفتند. افشین مقیم سخنگوی کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها میگوید این تصمیم به آن خاطر گرفته شد که رئیسان محله ها از وضع آیله های نیازمند به خوبی آگاهی دارند. افشین مقیم روز 7 ایون در صحبت به رادیوی آزاد گفت دعوت مردم برای سپاریدن فطر روزه عملی صرف توصیه‌ای بوده، هیچ اجباریت ندارد.
به همین خاطر اونا توصیه میدن به ساکینا که اگر خواهند فطر روزه در اختیار اونا بذارن تا اونا برده دارن آیله های واقعا نیازمند سپارن. این چیز صرف خرکتر توصیحی دارد و این هیچ اجباریت در این کار دیده نمیشد.
باور نداشتن به شفافیت در کار رئیسان محله ها و امام خطیب ها یکی از عامل های اصلی است که ساکنان میگویند محض به این خاطر صدقه شان را به مسجد ها نمیدهند. اما برخی امام خطیب ها میگویند کار آنها شفاف است و مبلغ صدقه مردم را به شخصان واقعا نیازمند میرسانند. ازلشاه شریف زاده سرخطیب شهر حصار میگوید در اختیار آنها روی خط شخصان احتیاجمند موجود است و مبلغ خیرات جمع شده از مردم برای این قشر رسانده می شود.
اصلا که در دست نیازمندان میرسد، به خاطر چی میرسد؟ به خاطر که اون مردمی که یگان سوم صدقه فطر میکنن و ما حتما نظارت میکنن. این شکل نیست که حتما میسوب انا وابسته به اون مردم کنن، برای که یک محله است، همه رو میشناسد، میدونن که همه چیز در کیور است، اگر حتی همه میسوب چی است وقف میشود.
در تاجیکستان این نخستین مراتبه نیست که برخی رسوم های دینی از جانب مقامات تنظیم میشود. از جمله تا امروز گذراندن نمازگذاری، معرکه های عزا، جنازه و غیره از سوی اداره های دولتی نظارت میشود. در تاجیکستان دین از دولت جدا دانسته میشود، ولی حکومت نظارت بر فعالیت های دینی را با بهانه مبارزه با افرادگرایی شدید کرده است. تحلیلگران میگویند به کی دادن صدقه از آخرین رکن‌های دینی بود که در اختیار مردم قرار داشت و زیر نظارت گرفتن آن نادرست است. دلیل شریپوف تحلیلگری تاجیک میگوید در عصر 21 از مردم طلب کردن صدقه کار بسیار عیب است و آبروی دولت را در بین جامعه کاسته میکند.
اول اینکه یک دولت که خودش احترام میکند، یک دولت که مثلا در این عصر 21 است و واقعا خودش احترام میکند، این بسیار عیب است که صدقه مردم یعنی خیرات مردم را زیر نظارت بگیره و از مردم به مثل که طلب کند که به ما سپاره.
فطر روزه یا صدقه فطر یکی از خیراتی است که مردم میان حال و دارا طبق فرموده دین اسلام موظفن آن را پرداخت کنند.
دل دیوانه شب با میخانه مست پیمانه مای خانه دست پیمانه جو پیدا شدی کشیدم نورم فقط فکروی تو دیم علشید خندم میکنم پرواز وقتی میفهمم نمیتره در دیوونه ایمده در کوری تر بفهمم بوده بومشه و شب در اسمون پیدا میشه همو زبوی تو که دل ایمده همشه برگوی قوقو را کنده میشه و نمیشه فکری تره هیچ وقت به زور نمیشم عشقی ما همیه میفورم خوبی تا بینم لبکو در خنده میفورم شدی تا بینم میفورم شب و روز دست دا دستم باشه دیلی ما دا اختیار تا یکان جو منشن زنگ میزده گیر یک ده که دوست میداری ما دا فکرم هم نبود که تی یکان تا داری خندی دا میگردم میدونم که تی هستی برای چی خیانت کردی و دل ما شکستی دیلی دیوانه شبا با مای خانه مستی پیمانه گردون روتا دا پشتی ابروی سیو اسمونی که بوته رنگی اولا دست دا دستم باشه عشقی پوکی بخیونتا کی میدونه جوشا بسه چندون بار میگم گه نگوشیدم عشقی جوروان قطعی دروغا میخندم و خدم زیخم میفورم بخشمت نکی نموسم نمیمونه دیلی مخی شده نکی تا در رحم نداره بزا برا برا پاد عشق دروغه ما ای صدا تا دا بوار کدم جگرم خونه ما ای دیبونه شب و روز بدم خرسم با نومه چی در گوره ایگا پوکی دیدی ما دا خور نرسیده با قدر عشقی پوکه بوفا منولی بفویده کشیدم از هم جدا میخندی تو میدونستم کی تا هستی برای چی خیانت کردی و دل ما شکستی شب و با مای خانه مستی پیمانه دل دیوانه رو با مای خانه مستی پیمانه دل دیوانه شب و با مای خانه مستی پیمانه
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت روز 4 ایون دعوای کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک علیه سه اداره دولتی تاجیکستان از جمله وزارت امور داخلی را رد کرد. کرامت شریفوف دعوا کرده بود که این نهادهای تاجیکستان سال گذشته درباره شهروندی او به مقامات روسیه معلومات گویا غلط دادند. من میرزانبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفر نورعلی‌زاده دادرس دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت پس از شنیدن دعوای تقریبا 3 ساعته کرامت شریفوف و نمایندگان مقامات گفت دعوای شریفوف بر اساس کادکس شهروندی تاجیکستان بیکار کرده شد. کرامت شریفوف در صحبت با رادیو آزادی گفت با خلاصی دادرس راضی نیست و برای اثبات درستی موقعش تا بالاترین زینه دادگاه خواهد رفت. و تا 10 روز دیگر فرصت دارد که از روی قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شکایت برد.
وظیفه ما اشتراک کردن در همه سودهای سطح هست از پایان تا بالا را. با یاردم شما با یاردم روزنامه‌نگار دونوی در تاجیکستان روزنامه‌نگار نیست، وجود ندارد. این نیست خودش می‌بینم، من دیدم که نیست. دروازه ما با همه پرتوفته بدیم که امروز صحبت می‌کنیم. امروز با بالا می‌رویم به قسمی بالایی که شهری می‌شود. ممکن هفته دیگر 10 روز مولات ما به شهری می‌سپاریم خبردار می‌کنیم. زیادی هست مخلصانی ما، مهاجرانی ما، شهروندانی که بیرون هستن همه انتظارن. هزاران هزاران میلیون ها انتظارند.
در مرافی نهایی میان نمایندگان خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی و کرامت شریپوف بحث تیز و تند صورت گرفت، در حالی که ساختار دولتی به شناسنامه سال 1980 یعنی دوران شوروی کرامت شریپوف تکیه میکرد. خود او میفهمان که پس از سقوط اس‌اس‌اس‌آر هیچگاه شناسنامه تاجیکستان صاحب استقلال را به دست نگرفته است. وقتی کرامت شریپوف از نماینده وزارت کارهای داخلی پرسید که شناسنامه‌اش کجاست، نماینده وزارت گفت سال 1987 محو کرده شده است. نمایندگان مقامات ذکر کردند که شریپوف سال 1963 در دهه جانی کویدی ناحیه فیض‌آباد زاده شده، شهروند تاجیکستان می باشد. اما کرامت شریپوف با نمایش دسته دسته سند و حجت دلیل می آورد که دعوای آنها نادرست است و او از سال 1983 با آن طرف در صف نیروهای مسلح روسیه بود و بعد پاشخوری شوروی شناسنامه روسی گرفت. با باور کرامت شریپوف قضیه او ساخته بود و به تلاش گروه های مافیایی با این حال گرفتار و به تاجیکستان آورده شده است. وی به نمایندگان مقامات رو آورد، سوال داد که بگویید چرا به تاجیکستان آورده شده است. در جواب نماینده مقامات گفتند کرامت شریپوف را نمیشناسند و با او غرض ندارند، تنها بر اساس قانونگذاری جاری کشور عمل کرده اند. کرامت شریپوف گفت حتما از این بحثا پرزیدنت تاجیکستان خبر ندارد و به او مراجعت خواهد کرد و نسخه دیگری دعواش به عنوان رئیس جمهوری روسیه هم ارسال می شود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی ماه می شروع شد. اصل دعوا به آن برمی خورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند و شهروند تاجیکستان است، در حالی که خودی کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه روز 13 دکامبر سال گذشته از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته شده است که سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه است. روسیه بعد این شهروندی کرامت شریپوف را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه در شویتسیا روز 7 ایون شهروند ازبکستان رحمت آقلف را به حبس ابد محکوم کرد و در قتل 5 نفر در استکهلم گناهکار شد. تفصیلات بیشتری خبر را من کیومرث عطا میگویم. رحمت آقلوف در مرافع اعتراف کرد که روز 7 اپریل سال 2017 سوار ماشینی بارکش در مرکز پایتخت شویتسی حرکت کرد و سه شهروند این کشور از جمله یک طفل 11 ساله و همچنین یک مرد بریتانیایی و یک زن بلژیکی را به قتل رساند. 10 نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند. در جریان مرافع که 4 ماه و در شرایط سخت امنیتی ادامه کرد، بیش از 100 نفر از جمله شاهدان و آسیب دیده ها و نزدیکان آنها بیانات دادند. مرافع ماه فوریه امسال شروع شده روز 7 ایون به پایان رسید. رحمت آقلوی 40 ساله و مهاجری که درخواست پناهندگیش رد شده است، تنها گمانبر و عیبدار شونده بود. او در دادگاه گفت به آن خاطر با ماشین از بالای رهگذران حرکت کرد که میخواد شویسیه را وادار کند تا از مبارزه ضد گروه دولت اسلامی دست کشد. سال گذشته عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان نیز گفته بود که آقلوف یکی از تبلیغگران عضویت در گروه دولت اسلامی است.
از روی اطلاع دسترس او در میان هموطنان فعالانه تبلیغات می برد که به سوریه رفته در جنگ ها در صف دولت اسلامی بجنگند. توسط پیام رسان های اینترنتی خیلی زیاد نوارهای ویدیویی تبلیغاتی را به نزدیکانش در ازبکستان ارسال میکرد.
یک تحقیقات مشترک بخش های تاجیکی و ازبکی رادیوی آزادی و شبکه خبری شویتسیا معلوم کرد که آقلوف قبل از حمله استکهلم هنگام آن و بعدن هم با شماره از جنگجویان تاجیکی عضو گروه دولت اسلامی در تماس بود است. وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده به رادیو آزادی گفته بود که مقامات شویتسیا با دوشنبه در رابطه با گمانبران تاجیک عضو دولت اسلامی که با رحمت آقلوف ارتباط داشتند هیچ تماس نگرفتند. در جریان مرافع ماه فوریه امسال نوار ویدیویی سوگند وفاداری آقلوف به گروه دولت اسلامی نیز نمایش داده شد. سالهای اخیر چند حمله با ماشین‌های باربر در اروپا و آمریکا انجام شد.
مرگبارترین آنها ماه ایول سال 2016 در روز ملی فرانسه در شهر نیتس رخ داد که بر اثر آن تقریبا 90 نفر جان خود را از دست دادند. شهروند ازبکستان سیف الله صایپوف در حمله با ماشینی باربری اجاره به انبوه پیاده‌گردان و دوچرخه سواران در نیویورک در روز 31 اکتبر سال گذشته متهم شد. در این حادثه 8 نفر جان خود را از دست دادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سود کنستیتوسیونی تاجیکستان به پارلمان دستور داده است که مخالفت شرح قانون‌ها را بر نفع امانت‌گذاران بانک‌ها برطرف کنند. این دستور سود کنستیتوسیونی که اخیر ماه می صادر شد در پی شکایت صالح‌جان جورایف، یک حقوق‌شناس و امانت‌دار بانک مفلس شده تاج پرام بانک صادر شده است. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. تقدیر امانت‌داران تاج پرام بانک اینک بیش از یک سال باز به خاطر اختلاف دو قانون گره خورده بود. در یک طرف ترازو بند 1 ماده 65 کدکس گراژدانی و در پلای دیگر بند 1 ماده 35 قانون درباره برهمدهی تشکیلات های قرضی می ایستاد. قانون اول نخست به پرداخت پول امانتداران و قانون دوم به پرداخت پول اداره دولتی ترجیح می داد. با استفاده از قانون دوم وزارت مالیه همه اموال تاج پرام بانک را حبس کرد، چون 110 میلیون دلار این وزارت هم در آن بند مانده است. از این رو مدیران موقت نمی توانند اموال بانک کساد شده را فروخته پول امانتدارها را برگردانند. سود کنستیتوسیونی تاجیکستان در حلنامه خود چنین دعوای صالح‌جان جورایف را درست دانست، با مجلس عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده است مخالفت در قانونگذاری را برطرف سازد. یک مقام بلندپایه در سود کنستیتوسیونی تاجیکستان بدون ذکر نامش در این باره گفت:
نسخه‌ای قانونی که بود برای برطرف کردن پارلمان مورد بررسی قرار می‌دهد. اولاد دادگی نمونه خودشون رگلم می‌دارن، اینا بررسی می‌کنن. این یکی طلباتی که مراجعه کننده رد کردگی و برای هم
ضمناً در سال‌های اخیر برای بار اول است که سود کنستیتوسیونی تاجیکستان شکایت یک مشتری بانک کشور را بررسی کرده به اصلاح قانون‌گذاری دستور می‌دهد. به اعتقاد صاحب نظران این امر کم نظیر بوده است. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب دموکراتیک تاجیکستان 7 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
منشأت مردم یا اجتماعات مردم دمد عمل نیست. در کدام ساحه این باشد، در کدام مثلا وزارت نگون مثلا مشکلاتی که نباشد، از این رو من فکر میکنم که البته وکیلان اهم منفعت هایی که در چهار ماندگی مشتری را در اول میبینند. باید ما هر یک تغییراتی میشود، هر یک ایلاوهی میشود، تو اگر ضرورت پیدا نشود، ضرورت نمیشود که انمون یک مشتری چهارم از یکم از همونه ما به نظر بگیریم.
ضمناً در دو سال اخیر بازپس گرفتنی پسندازهای ساکنان از بانکهای تاجیکستان به مشکلی جدی تبدیل یافته، هزارها مشتریان تا حال نمیتوانند مبلغهایشان را بازپس گیرند. این مسئله پیوسته مورد بررسی وکیلان مجلس نمایندگان و مقامات بلندپایه تاجیکستان قرار دارد، ولی تا حال این مشکل همچنان باقی مانده است. شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیکی برای تهیه عریضه دعواگی صالح‌جان جورایف به سود کنستیتوسیونی مساعدت کرده است میگوید که علت اصلی سر زدن بحران بانکی در تاجیکستان به تقریبا یک حزبی بودن اعضای مجلس نمایندگان مربوط میباشد. جناب حکیموف افزود:
ترتیب بازگشت قرض ها بنابر اعلان شدن مفلس، بازگشت قرض ها اول اداره های و وزارت های نلوک پلوگم می داد. اگر شهروند مبلغش گرفته نتونده، همون آخرین شاید منبس بود مجبور دوزی میکنه جامعه مون اگر در باره حیات انسان میره. باید قبلا همیشه چیز قانونگذار سوبیکت ها دفتت ها و غیره معیارهای با قانون های دیگر که تکرار میشن موافقت کرده میکنن.
بانک کساد شده تاج پرام بانک به قسمی از امانتدارانش تا ماه مارس امسال 1000 سومانی پرداخت میکرد، اما حالا آن را هم قطع کرده است. شماره امانتداران تاج پرام بانک که در برگرداندن مبلغ به دست خود به بانک سپاریدهشان سرگردانند بیش از 600 نفر است. در این بانک حدود 90 میلیون سومانی مبلغ های مردم بند مانده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
صدبرگ تویچی و مدیری سابقه دار یکی از مکتب‌های ناحیه شهر توز را به اتهام تجلیل خودسرانه از زنگ کمالات از کار راندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می‌شنوید. یک منبع از حکومت ناحیه شهر توز روز 7 ایون به رادیو آزادی گفت این مراسم 26 می امسال برگزار شد. جرایان آن را نمایندگان اداره تنظیم به نوار گرفتند. هم صحبت رادیو آزادی میگوید
الان رنگ را باستوری خودش کرده گردید که معلوماتی ما اونا که من مکتب چون ناحیه نزدی که هر وقت میدونم یکون در هم سپگی نیستم من اینجای بعد که از تنظیم
می روان و بلغون مقامات می روان اشکار میکنن مقامات سال 2007 به برابری به اجرا در آمدن قانون تنظیم جشن و مراسم گفتند که تشکیل معرکه های باشکوه در مؤسسه های تعلیمی محدود شد. سال گذشته وزارت معارف و علم تاجیکستان وعده داده بود که برای رعایت نکردن این قاعده مدیران مکتب و آموزگاران را جزا می دهد. اما صدبرگ تویچه و مدیر اینک بر کنار شده مکتب گفت آنها نه زنگ کمالات بلکه بخشیده به روز جوانان محفل خاکسرانه برگزار کردند.
بله لباس ایدونا داشتند، بنت داشتند، تو مدت پر محکم کردگی بودیم، نیست کو کرده بودیم گفتن. تو من طرف فرماندهی مقامات، مقامات گفتم که من خیلی چورابینی ندارم. دکتر وایو خودش ما زیاد درآمد آن کرده که چورابینی گذاشته.
تویچه و مدیر یگانه مکتب تاجیکی و روسی در ناحیه شهر توزی ولایت ختلان بود. حالا مسئولیت او به عهده معاونش گذاشته شد. تحصیل امساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان روز 7 ایون به پایان رسید. برخی از خوانندگان گفتند که در این روز در مکتب‌ها معرکه برگزار نشد و مثل سال‌های گذشته صدای زنگوله هم بلند نگردید. در گذشته در مکتب های میانه تاجیکستان زنگ گیاهی یا زنگ کمالات 25 می صدا می داد. در آن روز ختم کننده ها با لباس و ماشین های مخصوص به مکتب حاضر شده با آموزگاران و خوانندگان خداحافظی می کردند. باری اول نیست که مسئولین مکتب ها برای برگزاری زنگ کمالات مجازات می شوند. چند آموزگار بعدی پیدا شدن نوار خوانندگانشان در زنگ آخر با لباس های نو و ماشین ها در اینترنت جزا گرفته بودند. برای مثال در مکتبی رقمی 90 شهر دوشنبه بعد نشر یک نوار از زنگ آخر معاون های مدیر از وظیفه سبکدوش شدند. با وجود تلاش های وزارت معارف و درس های فهماندهی و آموزگاران در مکتب جهت معنی تجلیل از زنگ آخر تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که برخی از خواننده ها بعد از ختم مکتب و سپردن امتحان شب نشینی های پنهانی تشکیل می کنند. جوانان می گویند این راه به منفعت مکتب و نه به منفعت خوانندگان خواهد بود. با قولیان ها بهتر است راه پیدا شود که هم ختم کنند ها از یک روز خاطرمان و خوش محروم نشوند و هم پیش راهی حادثه های نخوش میانی خوانندگان گرفته شود.
Just
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نام کتابی عبدالخلیل خالقزاده، رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ایون در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحب کار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحب کار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سؤال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدفی اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای اونکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سال 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچونیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که به آدمان برساند که یک اشتباه خرد آنها میتواند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که درباره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این تواند چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت. تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گل ها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزدی گل ها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار می شود نه عسل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارتی ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبری کشورم در برآمدهایشان گفتند که این تفتیش ها تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین با اسم بتالیون 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودند، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گرفتن گرفته بودند. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی مانند فرزندانشون گرفتن گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گرفتن گرفته بود. و
از کجا اون آمدند گرفتن؟ از خانه تان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد، اینا نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول بود؟
او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام است، ساعت چند میاد، ساعت چند میرود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند. چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. بسیار قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزها همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزهایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هموزن به جان ما مثلا یا که در بدن ما مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها را گفتم، بعضی را اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما را افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اونو خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
بله، واقعا دردناک است. درست میگه، یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این
بله.
سالای جنگ. بله، خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمتی بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگرده، ولی همین حالا
که شما تجربه زیاد دارین، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تویسان دیگر از کنترل بیرون شود، چه کار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد، برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحبکاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می روید.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست، یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد، یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد، پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله های به شخص خودتون نزدیکتر، به خانوادتون، بعضی قصه‌هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمت اولش خیلی دوست می‌دارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسم الله بوده است، بعد اساسش زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک که میده بابو من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد، و فهمیدم که سبب قهرش هم ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمیدونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب‌های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگی ترد لاله چشمی سیاه